بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاء التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بعث تهذيب روح وأخلاق از نظر قرآن الكريم. قرآن کریم بسیاری از اوصاف را برای سالکان کوی وفا و صفا یاد می کند و همچنین روایات خواه اون چه در نهج البلاغه آمده و اون چه که در جوامع روایی دیگر ثبت شد صفات پسندیده را برای سالکان کوی حق ذکر می کند و همچنین در سیره از رفتار و گفتار و کردار ائمه معصومین علیهم السلام سخنان زیادی به میان آمده است و همچنین در ادعیه حالات گوناگونی برای نیایشگران ذکر شده است و نیز در تراجم صالحان و بندگان خاص و مخلص و شایسته الهی اوصاف زیاد یاد شده است. همه این امور پنجگانه میتواند راه گشای علم اخلاق باشد ولی وظیفه اصلی صاحبان فن اخلاق و رشته علمی اخلاق آن است که این اوصاف را سامان ببخشند و این صفات را سازماندهی کنند تا اگر کسی خاص متخلق به اخلاق انبیا بشود بداند از کجا شروع بکند و به کجا منتهی بشود و بتواند یک معیاری داشته باشد که خود را با اون معیار و اون میزان ارزیابی کند و جایگاه خود را در این مقاطع و مراحل صفا و وفا بررسی کند. لذا صاحبان علم اخلاق در صدد این ساماندهی به سازمان بخشی برآمده. بعضی ها اون چرا که خود یافتند و در خیش مشاهده کرده اند و آزموده اند اون را به سلک تحریر در آوردند. این یک راه خوبی است اما برای همگان تأمین پذیر نیست، زیرا شاید سایر سالکان شرایط این شخص و این گروه را نداشته باشد. اونجرا که خود انسان مشاهده کرد بخواهد برای دیگران بازگو کند این فعل جمله نافع است نه بل جمله. بعضی ها از راه برهان نه از راه عرفان و مشاهده درونی بلکه از راه استدلال مراحل سیر و سلوک را سازماندهی کردند. این یه راهی است قابل تعمیم و توسعه، اما همونطوری که سایر رشته ها برای صاحب نظران باز است این رشته علم اخلاق هم دربش بروی صاحب نظران گشوده است. ممکن است دو عالم اخلاق که در رشته اخلاقی بحث های استدلالی کرده اند اختلاف نظر داشته باشند. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید که مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه گذشته از اینکه این فضائل اخلاقی را در خود پیاده کرد و مشاهده کرد کوشید که این اوصاف اخلاقی را سازمان ببخشد. لذا میگوید من بعد از تنظیم اخلاق ناصری به نوشتن اوصاف الاشراف مبادرت کردم و چند باب و هر بابی چند فصل را در اوصاف الاشراف ذکر کرده است و این راهی که محقق طوسی طی کرد ظاهرا راهی نیست که همه سلف صالح طی کرده باشند. چه اینکه راهی نیست که بعد از او کسی نقد نداشته باشد و راه دیگر ارائه نکرده باشد. چنان که در نوبت‌های قبل اشاره شد، روشی که حکیم سبزواری رضوان الله علیه در پایان حکمت منظومه به عنوان مقصد اخلاق و بحث اخلاق طی کرده است، غیر از روشی است که محقق طوسی در اوصاف الاشراف پیموده است. بنابراین راه برای اظهار نظر باز است. در فرمایشات خواجه طوسی رضوان الله علیه جا برای نقد هست، زیرا این بزرگوار فصل اول را اختصاص دادن به یک سلسله از مسائل ثبوتی، در حالی که فصل اول و باب اول باید درباره تخلیه باشد نه درباره اون اوصاف ثبوتی. مطلب دیگر آن است که عده ای از صاحب نظران علم اخلاق میگویند بخش‌های اولی علم اخلاق آشنایی به رذایل زدائی است، یعنی انسان باید رذایل اخلاقی و نفسانی را شناسایی کند و اونها را دفعاً یا رفعاً طرد کند، اگر ندارد که بکوشد مبتلا نشود و اگر دارد بجوشد که اونها را برطرف کند و مانند آن. نظیر یک انسانی که بخواهد سالم بماند باید سم را شناسایی کند و بداند که اگر بدنش مسموم است چگونه رفع کند و اگر مسموم نیست و سالم هست چگونه سم را دفع کند که به سم مبتلا نشود. آشنایی به رذایل اخلاقی برای یک طبیب روح مثل آشنایی به سموم است برای یک طبیب جسم، تا خود مبتلا نشود و دیگران را مبتلا نکند، یا اگر دیگران مبتلا شدند اونا را هشدار دهد که راه درمان را هم بفهمند. بسیاری از بزرگان علم اخلاق گفتند که ترک رذایل و اجتناب از رذایل مقدمه بر تحصیل فضائل است، تخلیه مقدمه بر تحلیه است، یعنی خالی کردن نفس از رذایل اخلاقی مقدم است بر مزین کردن نفس به زیورهای اخلاق. این سخن تا حدودی تام است، ولی باید توجه کرد که تخلیه رذایل با تحلیه فضائل کاملا فرق دارد. رذایل یک امر عارضی است، یعنی روح که به این بدن تعلق گرفته است طبعا طاهر و پاک بود. در بحث‌های علمی دو مطلب بود که عنایت فرمودید، در بحث‌های عملی هم دو مطلب است که شاید در سخنان گذشته شرح داده شد. در مسائل علمی اون علوم حصولیه را که انسان از حوزه و دانشگاه یاد می‌گیرد یک انسان نوزاد ندارد، والله اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، ولی در علوم شهودی که معرفت حق و اوصاف حق و اسمای حق و تعینات حق و گرایش به حق و مانند اون باشد، خداوند انسان را با این سرمایه ها آفرید که همون فطرت توحیدی است، اقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. درباره مسائل عملی هم به شرح زن. یک سلسله از رذایل اخلاقی است، نظیر تهمت و افترا و غیبت و دروغ و خیانت و مانند آن، که انسان وقتی روحش به بدن تعلق گرفت منزه از این رذایل. ولی این چنین نیست که توهی از فضائل باشد. با یک سلسله فضائلی که بینش و گرایش به حق است انسان آفریده شد. انسان با گرایش به حق خلق شده است که از او به فطرت یاد می شود. چون الهام شده است، خدا او را الهام کرده است به فجورش و تقوایش، و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. وقتی روح ملهم به فجور و تقواست و مانعی از تحصیل تقوا ندارد، دلیلی هم بر تحصیل رذائل درونی است، چون هنوز به بدن تعلق پیدا نکرده و گرایش بدنی در او سوی اثر نگذاشت، این روح در عین حالی که ملهم به تقواست، گرایش به تقوا هم دارد. همانطوری که ملهم به فجور است، گریزی از فجور هم دارد. پس همونطوری که مسائل علمی را باید به دو قسم تقسیم کرد که یک قسم را روح ندارد بعداً فرا میگیرد و یک قسم را دارد و همون سرمایه به طبیعت تعلق گرفته است، مسائل عملی هم این چنین است. قهرن تخلیه یعنی رذائل جدایی، که این رذائل یک امر عرضی است. تحلیه یعنی اگر این رذائل زدود شد، اون فضائل فطری شکوفا می شود، خود را بهتر نشون می دهد. البته قابل کسب مزیدم هست. انسان فضائل فطری را شکوفا می کند و تحصیل می کند و تکمیل می کند و تصمیم می کند و مانند. این هم یک بخش. بخش دیگر سخن آن است که مرحوم محقق طوسی در همون اوصاف الاشراف وقتی وارد باب دوم می شود که ازاله موانع و عوائق هست، اول از توبه سخن به میون می آورد که در نوبت قبل به عرضتون رسید، بعد از زهد و فقر و ریاضت و محاسبه و مراقبت و تقوا سخن می گوید که تمام اینها قابل تأمل هست. نظمی که ایشون ارائه کرده اند آیا نظم و مبرهن است و قابل کم و زیاد نیست؟ این قابل تأمل است. چی اینکه نظمی که در این ادعیه یاد شده است، اون هم قابل تأمل است. مثلا مناجات خمس عشر که از امام سجاد صلوات الله و سلام و علیه نقل شده است، اولین مناجات مناجات تائبین است ولی آخرین مناجات مناجات زاهدین است، در حالی که این چنین نیست. اگر کسی بخواهد این 15 مناجات را 15 مرحله بداند، 15 منزل و منزلت و منزلگاه بداند، هرگز مناجات زاهدین آخرین مناجات نخواهد بود. مناجات عارفین، مناجات محبین و مانندان می تواند جزء آخرین مناجات ها باشد، اما مناجات زاهدین در ردیف مناجات های اولیه است. یعنی انسان توبه می کند، زهد می ورزد و از رذائل می رهد، کم کم به فضائل بار می یابد و عالی ترین فضیلت حب لقاء الله است و بعد از حب لقاء الله شده حب الله، گرچه حب الله بازده غیر از لقاء الله ندارد. پس همونطوری که یک عالم اخلاق باید این آیات را سامان بدهد، روایات را سازماندهی کند، سیره معصومین را سازمان ببخشد، ادعیه و اذکار را هم باید سامان بدهد، چون این ادعیه وارد شده است که این دعاها را بخوانید. اما کی این دعا را بخوانید، کی این دعا را بخواند، در چه مرحله این دعا را بخواند، این نیازی به بحث‌های علمی دارد. همونطوری که یک فقیه کارشناس فقهی است و برای این مسائل فقهی یه شرایطی، یه موانعی استنباط می‌کند، بعضی مقدمن، بعضی غیر مقدمن، بعضی جزء شرطن، بعضی جزء مانعن، بعضی جزء امور توسلیان، بعضی جزء امور تعبدیان، همه اینها با اجتهاد و استنباط یک فقیه کارشناس فقه از روایات فقهی به دست می آید. و همونطوری که در اصول یک صاحب نظر اصولی بسیاری از مسائل عمیق و اصولی را با حفظ و ترتیب خاص از روایات وارد شده استنباط می کند، یک عالم اخلاقم به شرح زن، یعنی با استنباط های کارشناسانه، درجاتی که برای سیر و سلوک است از ادعیه و ماننده اون کاملا استنباط می کند. بر تقدیر محقق طوسی رضوان الله علیه بعد از توبه مسئله زهد را ذکر می کند. یه بحثی است که اختصاصی به توبه یا زهد یا فقر یا ریاضت یا مراقبه و محاسبت یا تقوا که فصول ششگانه باب دوم را سازمان می‌دهند ندارد. اختصاصی به یک ابر ندارد و البته این بحث در سخنان خواجه نیست، در که گفتار مرحوم علامه طباطبایی مانندشان است و اون این است که هر فضیلتی که نصیب انسان شده است محفوف به دو عنایت الهی است. اولی عنایت الهی ایجاد گرایش به کشش در عبد سالک است که این فضیلت را تحصیل کند. وقتی که عبد به این ندای الهی پاسخ داد و اون فضیلت را تحصیل کرده است، بار دیگر خدا لطف می کند و این سعیش را می پذیرد و شکرگزار سعی اوست. توبه عبد محفوف به دو عنایت الهی است. زهد عبد محفوف به دو عنایت الهی است. فقر بنده محفوف به دو عنایت الهی است. ریاضت عبد سالک محفوف به دو عنایت است. مراقبت و محاسبت او محفوف به دو عنایت است. تقوای او هم محفوف به دو عنایت است. چون هو الاول و الاخر. بعد از مسئله توبه جریان زهد مطرح است. زهد یعنی بیرغبتی و کان و فیه من الزاهدین یعنی بیرغبت بودن در خریدن یوسف. در بعضی از تعبیرات دینی ما آمده است که زهد و که فی راغب عن نقصان، یعنی تو رغبت داشته باشی به شخصی که اون شخص نسبت به تو بیمیل است، این نقصان عقل توست. انسان بخواهد با کسی زندگی کند که او حاضر نیست، بیمیل است، این نشانه نقص عقل و نقص حظه. غرض آن است که زهد در یک شعی یعنی بیرغبتی. یکی از مراحل سیر و سلوک سالکان کوی حق زهد در دنیا است. دنیا هم به معنای ماسوالله. زهد یعنی بیرغبتی. منشأش هم معرفت است، چون تعلق به دنیا رهزن است، برای سالک پایبند است. وقتی پایش را بست او قدرت حرکت ندارد. لذا قرآن کریم تلاش و کوششش این است که انسان را نسبت به دنیا بیرغبت کند. در این حالی که دنیا جمال و جلال فراوانی دارد، جز ابزار چیزی دیگری نیست. اگر کسی به این ابزار دل بست، خود را متعلق کرد و با دست خود پای خود را بست و از سلوک باز داشت. قرآن کریم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند: لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا را نفترهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. فرمود چشم ندوز، چشمانت رو نکشا به سوی کسانی که از شکوفه های دنیا ما اینها را متنعم و برخوردار کرده ایم، چون گروهی شکوفه به دستند. هرگز جریان دنیا برای کسی میوه نخواهد شد، که این را تو بحث‌های تفسیر موضوعی سابقا عنایت فرمود. دنیا میوه نیست، باغ نیست، برای کسی میوه نخواهد شد، فقط شکوفه است. از بس عالم طبیعت سرد است، تا این شکوفه بخواهد به بار بنشیند و به ثمر تبدیل بشود، اون سرمای زودرس میرسد و شکوفه را میریزاند. لذا خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: به شکوفه هایی که دست دیگران است نگاه نکن و چشم ندوز، زیرا ما خواستیم اونها را با این شکوفه ها بیازماییم، ولی رزق پروردگار تو که به تو داده است او ماندنی است و پایدار. و اون که در سوره حدید آمده است: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اساره زهد است. یک کسی اگر خواست بفهمد به منزله زهد رسیده است و به قرارگاه زهد بار یافت تا از اونجا شد رحال کند، ببیند آیا جذب و دفع و قبض و بسط طبیعت برای او اثر دارد یا نه. یک وقت چیزی از متاع دنیا نصیبش می شود، خیلی خوشحال می شود، و یا چیزی از دست او گرفته می شود، اون نگران و مضطرب است. اگر کسی زاهد بود این دو حالت را ندارد، یعنی هنگام آمدن متاع دنیا خوشحال نخواهد بود، هنگام رخت بربستنش هم نگران نخواهد شد. و اگر این حالت بود معلوم شود زاهد است. زهد یعنی بی‌رغبتی. یک وقت انسان سوداگر است و خود را زاهد می‌پندارد. این روا نیست. زاهد در دنیاست برای طمع میوه‌های بهشت. این مثل آن است که کسی دعوتی از او به عمل آمده است، مدتی شروع کرده است به کم خوردن تا در اون سفره مهمانی جبران بکند. این نشانه فرومایگی روح است. این زهد نیست، این یه سوداگری مذموم است. یه وقت کسی دنیا را برای دنیا ترک میکند، این زاهد نیست. برای ستایش مردم، برای اینکه دست او را ببوسند یا به نام او تبرک بکنند، با همین اوهام و خرافات خود را سرگرم کرده است. این زاهد نیست، این سوداگر است و به تعبیر محقق طوسی فرومایه است. یک وقت است که از مسائل دنیا گذشت برای اینکه در آخرت به آتش نسوزد یا به بهشت برود، در دنیا زاهدان زندگی می کند. این هم گرچه خوب است ولی درجه عالی کمال انسانی را ندارد. زهد راستی آن است که انسان در غیر خدا زاهد باشد، یعنی بی‌رغبت، و در خدا راغب باشد. همین ما سوى الله را ترک کند برای الله، اون اللهی که همه چیز هست، در تمام اعماق هستی انسان حضور و ظهور و احاطه دارد و همه هستی انسان را لذت و لذیذ و کامیاب می کند و اون لذت هم قابل وصف. این زهد راست. در اون مناجات هایی که امام سجاد دارد یا از حضرت امیر رسیده است که سحر برمیخواست و فرمود این زاهدون فی دنیا الراغبون فی الاخره، یا فرشتگان یه همچین ندایی میدن، نادر به همین است. البته برای اوائل امر سخن از ول آخرتون خیر و ابقاست، ولی برای مراحل نهایی نسخن از ول آخرت و خیر و عباس، بلکه والله خیر و عباس، نه ول آخرت و خیر و عباس. بعد از زهد مقام فقر را ذکر می کند. فقر یکی از اوصاف سالکان کوی حق است. فقر نه یعنی گدائی و نداری و تهی دستی. روح فقر هم به زهد برمی گردد، یعنی نخواستن، نه نداشتن. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه انفاقهای فراوان، صدقات فراوان، وقفهای فراوانی داشت. این نشانه فقر است. فقر یعنی نخواستن، نه تنگ دستی، نه نداشتن در اثر تنبلی و کار نکردن. اون که تنبرفر است و کار نمی کند، او سالک نیست. اون که به مال حرمت نمی دهند، او سالک نیست. چون مال را قرآن کریم قیام جامعه معرفی کرد، فرمود مال را مالتون را به سفیهان ندید و را تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. مال عامل قیام یک جامعه است. یک سالک الله میکوشد مال را فراهم بکند، از راه حلال صرف بکنند، از رای حلال کمبود دیگران را ترمیم بکنند لله سبحانه و تعالی. قهرن از خطر تحبون المال حبن جمع نجات پیدا میکنند، از خطر یحسب ان ماله اخلده در امان است، از ضرر جمع مالا و عدده در سیانت است. فقیر یعنی کسی که مال دوست نیست. قهرن تلاش و کوشش می کند مال تحصیل می کند، مشکلات جامعه را برطرف می کند، انفاق و صدقات دارد، ناتوانها را در می یابد و روح اقتصادی جامعه را تقویت می کند و خود با بهره کم زندگی می کند. این معنای فقر است. اونها که اهل سیر و سلوکن فقر را این چنین معنا می کند. فقیر و درویش به این معناست که از مراحل سیر و سلوک است، یا لااقل به تعبیر محقق طوسی به عنوان رفع مانع و ازاله عائق است. مرحله بعدی که ایشون ذکر میکنن مرحله ریاضت است. ریاضت یعنی تمرین دادن. کسی که ورزش میکند ریاضت میکشد، یعنی تمرین میکند. در نهج البلاغه بیانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که این هذه نفسی عروضها بالتقوا، من این نفس را با تقوا ریاضت میدم. اگر کسی بخواهد یک حیوان سرکشی را رام بکند میگوین او را ریاضت میدهد. رائز کسی که اسب سرکش را رام بکند، یک حیوان سرکش را رام بکند. ریاضت برای سالکان الهی این است که این نفس سرکش را رام بکند تا به طرف بهیمیت یا سبعیت یا شیطنت حرکت نکند، به اون سراح نرود، راه چهارم را که راه فرشته منشیست طی کند و مطیع عقل عملی باشد. در این قسمت محقق طوسی رضوان الله علیه عقل عملی را بر اون نیروی اجرایی و عملی اطلاق کرده است، گرچه عقل عملی بر قوهی که مسائل عملی و حکمت عملی را درک می کند اطلاق می شود، ولی بنا شد اصطلاح را اگر ما این چنین قرار بدهیم بهتر باشد. عقل عملی یعنی همون کارهای، یعنی نیروی مدبر و مدیر و نیروی اجرایی که ما یعبدو به رحمان و یکتسه و به جنان، نه عقل عملی یعنی نیروی که مسائل و حکمت عملی را درک می کند. چون درکش، درک همه مسائل خواه نظری و خواه عملی، به عهده عقل نظری است. ریاضت یعنی تمرین دادن. انسان وقتی که تمرین داد نفس را از اماره بسوء بودن می رهاند، از اون تمرد و سرکشی بیرون می آورد، مطیع عقل می کند و در این اطاعت هم او را ثابت قدم و راسخ می کند که برای او ملکه می شود. این کار انسان است در مرتبه ریاضت. بعد از مرتبه ریاضت مرحله مراقبت و محاسبه است. حالا که نفس اماره او مطیع شد و دیگه امر به سوء نمی کند، او یک فراغتی پیدا میکند برای مراقبت و محاسبت. مراقبت این است که کاملا رقیب باشد. رقیب یعنی کسی که رقبه میکشد، گردن میکشد تا اوضاع را زیر نظر داشته باشد. انسان باید رقیب خود باشد، مراقب خود باشد، گردن بکشد، اشراف داشته باشد که چه میکند، که اگر کار تصمیم گرفت کار خوبی انجام بدهد این تصمیم را زود اجرا بکند، و اگر تصمیم گرفت کار بدی انجام بدهد فوراً برگردد. مراقب باشد که تصمیم بد نگیرد، و همچنین مراقب باشد که اگر معاذ الله تصمیم بد گرفت فوراً برگردد. این کار را میگن مراقبت. و البته هر که را هم کرد ثبت کند تا در محاسبه سودمند باشد. در کنار مراقبت مسئله محاسبه است. یک انسانی که سیر و سلوک دارد اهل حساب است. انجام داد، ثبت و ضبط کرد، همکنون دارد حساب رسی می کند. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب و زنوا قبل ان توزن. قبل از اینکه انسان را وزن کنند باید خود را توزین کند. قبل از اینکه انسان را به محاسبه فرا بخوانند باید خود را به حساب رسی دعوت کند. اگر حسنات و سیئات را خوب شناسایی کرد و خوب ثبت و ضبط کرد، در این محاسبه معلوم می شود که اطاعات او بیشتر است یا سیئات او. اگر سیئات او بیشتر بود که باید جدن توبه کند و متأثر باشد و ترمیم کند، گرچه توبه به عنوان اولین شرط قبلا گذشت و الان اینجا سخن از توبه نیست چون او این مراحل رو گذرونده، ولی اگر در محاسبه سخن از زیادی از سیئات بر حسنات بود حتما باید ترمیم کند. و اگر دید سیئات و حسنات مساوی است، بکوشد که اطاعات را حسنات را بیشتر از سیئات کند، زیرا محاسبه در دو بخش تنظیم می شود. بخش اول این که بین حسنات و سیئات محاسبه می کند، بین بدی ها و خوبی هایی که کرده است محاسبه می کند. بخش دوم آن است که اگر خوبی های او بر بدی های او اضافه داشت، خوبی های خود را و اطاعات خود را در برابر نعمت‌های الهی می‌شمارد. نعمت هستی را، نعمت کمالات هستی را، نعمت سلامت را و حتی نعمت توفیق بر اطاعت را از خدا می‌داند. قهرن خود را مقصر می‌بیند. می‌بیند اینکه در برابر نعم الهی که ان تعد نعمت الله لا تحصوها، هرگز اطاعت او قابل ارزیابی نیست. هرگز نمی‌توان گفت اطاعات او نسبت به نعمتهای الهی قابل محاسب است. اونگاه به تقصیر خود اعتراف میکند و همواره میگوید ما عبدنا که حق عبادته، که این در نهج البلاغه آمده، در تعبیرات دیگر هست که فرشتگان میگویند ما عبدنا که حق عبادته، خدایا اون طوری که شایسته عبادت توست ما تو را نپرستیدیم. انسانی که اهل محاسبه شد خود را بدهکار می‌بیند. وقتی بدهکار دید، هرگز اهل تمرد و غرور و تکبر و امثال ذالک نیست، خاضع می‌شود، خاشع می‌شود. نتیجه‌اش هم در نماز ظهور می‌کند، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این خضوع و خشوعی که در نماز و غیر نماز دارند برای آن است که محاسبه کرده است و خود را بدهکار دید. دید در برابر نعمت‌های فراوانی که خدا به او داده است، حتی نعمت توفیق بر اطاعت او کاری نکرده است. و در هر دو امر هم، چه در مراقبه چه در محاسبه، تقوا را رعایت می‌کند. چون در سوره مبارکه 8 آمده است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، که در این آیه کوچه چند بار کلمه تقوا یاد شده است. قبل از محاسبه تقوا و بعد از محاسبه تقوا، یعنی قبل از محاسبه که مراقبه از تقوا، انسان باید در مراقبت متقی باشد تا هر چیزی را در جای خود ثبت و ضبط کند. این چیزی نیست که حسنات را ثبت کند و سیئات را فراموش بکند، چون محاسبه بدون ضبط و ثبت حسنات و سیئات میسر نیست. و در محاسبه هم حب نفس او را وادار نکند که به سود خود داوری کند، چون حب و کشه یعنی به یوسف. بهرن شیطان را دشمن دارد. مبادا بغض با شیطان در داوری او اثر کند یا حب نفس در قضا و داوری او مؤثر باشد. لذا کلمه تقوا را در دو بار ذکر کرده است: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر و نفس ما قدمت لغدن و اتقوا الله، که هر محاسبه‌ای محفوف به دو تقوا خواهد بود. شرط ششم از شرایط ازاله موانع و عوائق را محقق طوسی همون تقوا دانسته است، که تقوا به عنوان مرحله ششم در این فصل دوم ذکر شده است و عرض رسید که تقوا در همه مراحل حضور و ظهور دارد. درباره محاسبه قرآن کریم یک هشداری داد، فرمود ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، فرمود اون چه را شما در دل دارید یا اون چه را در بدن اظهار کرده اید همه در تحت محاسبه خداست. ممکن است در بحث‌های فقهی اهتمام بر گناه را گناه ندانند و منافی با عدل معتبر در فقه ندانند، ولی در بحث‌های کلامی این یقینا اثر دارد. یعنی اگر کسی تصمیم گرفت کار زشتی را انجام بدهد ولو موفق نشده است، اون روح را تیره کرده است. این تیرگی روح در بحث‌های کلامی فراموش نخواهد شد. این تبدو ما این تخفو ما فی انفسکم او تبدوه یحاسبکم به الله، این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. چون که در بخش دیگر قرآن فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، بدانید اون چه در دل دارید خدا میداند، پس از او برحذر باشید. اگر کسی خاطرات را جز اعمال بداند یقینا مواظب صحنه نفس خواهد بود، همون طوری که مواظب زبان خودش هست، مواظب قیام و قعودش هست، مواظب اکل و شربش هست، مواظب امضا کردن ها هست، بمانند اون مواظب اندیشیدن هم هست، هم مواظب است که در مسائل علمی به مغالطه نیفتد و دیگران را به غلط نیندازد، هم میکوشد که در مسائل عملی به ضلالت مبتلا نشود و دیگران را گمراه نکند. و اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، این از بهترین دلیل بر لزوم محاسبه است. بعد از این مرحله پنجم مسئله تقواست. البته تقوا را اون طوری که ایشون تشریح کردن به سه ذل و سه رکن منتهی می شود، یکی پروا و ترس، یکی تحاشی از کار زشت، و سومی قربتن الالله. در مسئله ریاضت این چنین آمده است که اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، که انسان باید ریاضت بکشد، نفس را از اون تمردش باز دارد. در باره تقوا آمده است که اگر کسی متقی بود و از هوا نجات پیدا کرد و اتقا فإن الله يحب المتقين، متقی محبوب خدا است. البته همونطوری که تقوا مراتبی دارد، محبوبیت الهی هم درجاتی دارد. عمده آن است که اول بترسد از خدا، دوم اینکه این خوف خوف صادق باشد و بر اساس ترس از خدا پروا و تحاشی داشته باشد. مثلا وقتی گفتن از گناه اجتناب کنید، یعنی گناه در یک جانب قرار بگیرد شما در جانب دیگر. تجنب کردن از گناه، اجتناب نبودن از معصیت، یعنی معصیت در یک جناح باشد و در یک جانب شما در جانب دیگر باشید، در یک سمت نباشید. این معنای اجتناب است. وقتی هم گفتن تحاشی داشته باشید از گناه، یعنی اگر گناه در وسط ظهور کرده است، شما سعی کنید خود را به حاشیه بکشید، یه تو وسط نباشید. اگر یک گناهی امروز در جامعه ظهور کرده است، شما تحاشی داشته باشید، یعنی سعی کنید دامنچین و با پروا از متن این جریان که گناه است به حاشیه صفا و نجات قدم بردارید. اینو میگن تحاشی. رکن سوم آن است که چه در اون ترس می در این حاشیه رفتن منظور قربت الله باشد. یه وقت از کسی گناه نمی کند برای اینکه می ترسد به زندان برود. کسی از گناه تحاشی دارد برای اینکه از آبروی خود حمایت کند و مانند آن. اینها خوب هست چون مسائل توسلی است، اما اینها نشانه سیر و سلوک نیست. یک سالک الالله خود را در مسیر میبیند و مسیر هم مستقیم است و زمام این سالک در مسیر مستقیم به دست خداست. امام من دابت الله و آخذون به ناسیتها ان ربی على صراط مستقیم. اگر کسی گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، قهرن خود را در زیر زمام حق میبینه، یا من به یده ناسیتی، یا علی من به دوری مسکنتی، یا خبیرم فقری فاقتی و مانندون. این یا من بیده ناسیتی که در دعای کمیل آمده و مشابه این در مناجات شعبانی آمده که و بیده که لا بیده غیره که زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، این شخص خود را در راهی میبیند که زمام راهیان اون راه به دست خداست. قهرن چه پرهیز و چه اصل ترس را قربت الله انجام میدهد، چون اگر قربت الله نباشد برای خود میترسد نه برای رضای خدا، او اهل سیر نیست. البته چون توسلی است او از یک سهم خاصی هم برخوردار خواهد. نتیجه سخن این که اون چرا که محقق طوسی رضوان الله علیه سازمان بخشید در باب دوم این است که اول از توبه شروع کردن، بعد به زهد رسیدن، بعد به فقر رسیدن، بعد به ریاضت رسیدن، بعد به محاسبه و مراقبه بار یافتن، بعد به تقوا. ولی نظم سنایی اقتضا میکند که این باب دوم را باب اول قرار بدن، چون تخلیه مقدم بر تحلیه است و توبه و امثال ذلک جزء موانع هست، اما تقوا و مانند آن گرچه حکیم سبزواری اون را جزء ازاله موانع قرار داده است، اما بعضی از کارها انجام واجبات هم با تقوا همراه است. تقوا مربوط پرهیز از گناه نیست، تقوا تنها در ازاله موانع نیست، در تحصیل اوصاف و شرایط هم نقش دارد. به هر تقدیر اگر تقوا را ایشون جزء ازاله موانع قرار دادن، همون تقوای پرهیز از معصیت است. امیدواریم که ذات اقدس اله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که این مراحل سیر الله را درست بشناسیم و درست عمل بکنیم. پروردگارا تو را به اسماء حسنای قسم توفیق معرفت اسماء حسنای الهی و اتصاف به اوصاف الهی به تخلق و اخلاق انبیاء و مرسلین علیهم السلام را به همه ما مرحمت بفرم. تو را به عزتت قسم میدهیم نظام اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبه را در سایه عنایت های ولیت ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح و نافدا حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین عموما، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذبیح حقوق، شهدای اسلام، روح مطهر امام امت رضوان الله علیه را با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. به خانواده های معظم شهدا صبر و اجر مرحمت بفرما. خطر دشمنان دین را به خود مستکبران برگردان. بین ما و قرآن و اسرت لحظی جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.